ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد کشته شدن 10 نفر در حمله طیاره بی پیلوت در ولایت خوست، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سلام شنوندای عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه بمباران یک طیاره بی پیلوت در ولایت خوست بیش از 15 تن کشته شده است. افغانستان میگوید که روسیه میتواند با تشویق پاکستان و برداشتن گامهای عملی در آوردن ثبات در این کشور نقشه مهم بازی کند و شماره تلفات کشتی غرق شده چینایی به 331 تن رسیده است. تفصیل خبرها. مقام ها میگویند که در ولسوالی علی شیر ولایت خوست بیش از 15 نفر در نتیجه بمباران یک طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شدند. ایدر جان نعیم رئیس کمیسیون اقوام قبایل و کوچی ها در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که حمله دیروز افراد را هدف قرار داد که از مراسم تدفین یک جنازه برگشته بودند، اما شماره از رسانه ها به نقل از مقام های محلی گزارش دادند که حمله بالای مراسم جنازه یکی از فرماندهان طالبان صورت گرفت که روز پیش توسط نیروهای دولتی کشته شده بودند. نیز با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله طیاره بی پیلوت 20 غیر نظامی کشته شدند. در نتیجه یک انفجار در نزدیک شهر غزنی 9 نفر کشته شده است. مقام های محلی میگویند که این انفجار در منطقه نوی واقع در 10 کیلومتری شهر غزنی رخ داد که در نتیجه آن 20 تن دیگر زخم برداشتند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که ماین در روی سرک کارگزاری شده بود و هنگام عبور موتر از بالایان انفجار کرد. به گفته آقای احمدی، زنان و کودکان نیز در میانه قربانیان این حادثه اند. وی همچنان گفت که وضعیت صحی شمار زیاد زخمی ها وخیم است. وزیر خارجه افغانستان گفته است که روسیه میتواند با تشویق پاکستان و برداشتن گامهای عملی در آوردن ثبات در افغانستان نقش مهم بازی کند. صلاح‌الدین ربانی سخن را در دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو گفته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که همراه با آقای ربانی تازه از مسکو به کابل برگشته بر رادیو آزادی گفت:
چیزی که در اونجا یادآوری شد این بود که میتونه فدراسیون روسیه با تشویق حکومت جمهوری اسلامی پاکستان برای حمایت بیشتر و عملی تر از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان به نحوی از این تلاش‌ها حمایت کرده باشه.
پیش از این خبرگزاری انترفاکس گزارش داده بود که آقای ربانی از روسیه خواسته تا دیالوگ را میان کابل و اسلام آباد تسهیل کند. مجلس دروزه طالبان و یک تعداد از سیاستمداران افغان در شهر اسلو پایتخت کشور ناروی دیروز به پایان رسید. سخنگوی وزارت خارجه ناروی فرودی اندرسن اظهار داشت که این اجلاس روز جمعه خاتمه یافت. در این اجلاس دست کم 5 خانم عضو شورای ملی به شمول شکریه بارگزای و فوزیه کوفی اشتراک کرده بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر می‌دهد که یک تعداد افغانان دیگر که با حکومت افغانستان کار نمی میکنند نیز در این جلسه اشتراک داشتند. با نمایندگی از طالبان، مقام بلند رتبه رژیم آنها محمد عباس تانکزای و محمد زاهد احمدزاده در این جلسه اشتراک داشتند. حکومت افغانستان از جلسه اسلو استقبال کرده و در یک اعلامیه گفته است کسانی که در این اجلاس اشتراک داشتند به نمایندگی از حکومت افغانستان به اسلو نرفته بودند، اما در اعلامیه حکومت افغانستان گفته شده که در هر جا و هر زمانی که تلاش برای صلح افغانستان انجام شود قابل قدر می باشد. تیم های کرکت افغانستان و اسکات اصلاً در مسابقات چهار روزه در شهر نیو ویلیام فیلد اسکاتلند دیروز جمعه مساویانه بازی را پایان دادند. این بازی ها که روز 2 جون آغاز شده بود، اسکاتلند در اولین بیتنگ 233 رنز داشت و بازیکنان افغان نیز در پاسخ 135 رنز به نفعشان ثبت کردند، اما بعدم به دلیل باران به بیتنگ دوم نوبت نرسید و دیروز که روز چهارم مسابقات بود داوران بازی را مساوی اعلام کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تعداد تلفات کشتی غرق شده چینایی امروز 331 تن گزارش شده است. گفته می شود که عملیه نجات تعداد دیگر اجساد را از آب بیرون کردند. در 10 سال اخیر این بدترین حادثه غرق شدن کشتی در چین می باشد. صدها سرنشین این کشتی که افراد سال خورده بودند تا هنوز لادرک هستند و تا کنون تنها 14 تن در این حادثه نجات داده شده است. خانواده های مسافرین این کشتی که در دریای ینگسی غرق شده است می گویند در مورد اینکه به کشتی باید اجازه سفر داده می شد یا خیر، پرسش های زیاد وجود دارد، زیرا در مورد سفر آنها قبلا هشدارهای وجود داشت. یک مقام ترکی میگوید که 2 نفر در نتیجه 2 انفجار در کمپاین انتخاباتی یک حزب سیاسی کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. مهدی ایکر وزیر زراعت ترکیه دیروز گفت که بیش از 100 تن در این 2 انفجار زخم برداشتند. پیش از این وزیر صحت ترکیه هم گفته بود که بیش از 20 تا 24 تن از زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. این 2 انفجار در فاصله زمانی تقریبا 5 دقیقه ای در جریان کمپاین انتخاباتی حزب دموکرات خلق که طرفدار کردهاست در شهر دیار باکر رخ داد. انتظار می رود امروز در ترکیه انتخابات پارلمانی برگزار شود. صندوق وجهی بین‌المللی میگوید که 833 میلیون دلار به بخش انرژی عراق کمک خواهد کرد. این صندوق هدف از این کمک را کاهش نرخ نفت و کمک برای جنگ علیه گروه دولت اسلامی میخواند. صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF در اعلامیه خود نوشته است که ادامه بحران نظامی در عراق منابع مالی کشور را تحت فشار قرار داده و یک فلاکت بشری را بار آورده است. به گفته IMF این جنگ به زیربناهای سکتور خصوصی در عراق نیز ضربه شدید وارد کرده است. با گفته IMF اقتصاد عراق در سال گذشته عمدتاً به خاطر جنگ 2.1% نزول داشت و رشد آن در سال جاری شاید کمتر از 0.5% باشد. همزمان با این کاهش نرخ نفت، درآمد صادرات این کشور را محدود ساخته و کسر بودجه را بیشتر ساخته است. و خبر اخیر این که یک دوست جوهر سرنایف، فردی که در یک مسابقه دوش ماراتون در بوستون امریکا بمبگذاری کرده بود، به اتهام پنهان کردن شواهد این رویداد به 3.5 سال زندان محکوم شد. عظمت تاجایکوف که شهروند قزاقستان است و برای تحصیل به ایالات متحده آمده، برای آن انجام داده است در محکمه گریه کرد و از مردم بوستون و خانواده‌اش عذرخواهی کرد. عظمت همچنان بمبگذاری بوستون را محکوم کرد و گفت که وی از مرگ 4 تن و زخمی شدن صدها تن دیگر در این رویداد غمناک متاثر است. عظمت تاجایکوف که تا به حال 2 سال را در زندان سپری کرده، پس از بمبگذاری شهر بوستون بکس جوهر سرنایف را از اتاق لیلیش دور کرده بود. بر اساس گزارش ها در این بکس مواد آتشزا بود که میتوانست نشانه باشد از دست داشتن سرنایف در ساختن بم. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:09 صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که در حمله طیاره بی پیلوت در ولایت خوست چندین نفر کشته شدند. معاون والی خوست میگوید
بده که هم مساله مخالفین نمزتلی دی او که دیشه چه ملکی کسان هم بکه تلف شوی وسیم.
با گفته مقامات هندی، طراح حملات تروریستی ممبئی در مناطق قبایلی پنهان شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. آلودگی آب دریای خنجان مردم را به تشویش انداخته است. یک باشنده ولسوالی خنجان میگوید
290 متشویش هستم. آبای دره خنجان تنها بر انسانان، بلکه بر حیوان، بلکه بر نباتات نه ضرر کرده است.
در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید.
مبلغ 380 یورو و 300 دلار کرایه هواپیما از بنده درخواست نمودم. بنده که مریض دارم چطور میتوانم این پول پیدا کنم؟ از کجا بیارم؟
ساعت 9:10 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نظر به خبرها، در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت در ولسوالی علیشهر ولایت خوست بیش از 30 نفر کشته شدند. به گفته مقامات در بین قربانیان افراد ملکی هم شاملند. معاون والی خوست عبدالواحد پتان شامی دیروز به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 1 بعد از ظهر دیروز در بته تانه ولسوالی علیشهر ولایت خوست که یک منطقه سرحدی و کوچنشین می باشد رخ داده است. با گفته او حادثه زمانی رخ داد که مردم محل در مراسم جنازه یک ریش سفید اشتراک کرده بودند و احضار داشت در این حمله 34 نفر جان دادند. مراسم جنازه به امین کوچی تعلق داشت که یک روز قبل در جنگ با قوای امنیتی در منطقه سرحدی تانه ببرک کشته شده بود. معاون والی خوست افسود طبق معلومات اولیه تمام افراد کشته شده مخالفین مسلح بودند.
د بټی تانی سره نږدې په یو نیم کیلومتر کې بی پیلوټه تیارې بمبار کړې دي. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان لمنځه تللي دي. باید نظامی کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي. په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو.
ولی به گفته او بعداً معلوم شد که در این حمله یک تعداد افراد ملکی هم کشته شدند. رئیس کمیسیون اقوام و قبایل کوچی ها در ولسی جرگه حیدر جان نعیم به رادیو آزادی ادعا کرد که تمام کشته شده ها افراد ملکی می باشند.
اونا در یک جنازه موی سفید آدم پاود کده بود، در جنازه آمده بودند. پس که برگشت به خانه های خودش می کنند، در دو موتر هدفی تیاره های بدون سرنشینی که مربوط قوای ائتلاف می شد بمبار کردن و 15 نفر ملکی به شهادت رسیدند.
نظر به خبرها، این حمله در 10 کیلومتری سرحد پاکستان در داخل خاک افغانستان صورت گرفته است. قوای بین المللی مستقر در افغانستان تا حال در مورد این حمله توضیحات ندادند، اما طالبان ادعا می کنند که این حمله در مراسم جنازه ای که افراد ملکی در آن اشتراک داشتند صورت گرفته و بیش از 20 نفر ملکی کشته شدند. بته تانه با کرمیجنسی هم سرحد می باشد. بعد از عملیات در وزیرستان شمالی، مناطق کوهستانی کرمیجنسی برای منسجم شدن گروه طالبان و آمادگی آنها برای عملیات یک منطقه مهم به شمار می رود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
یک مقام هندی گفته است که طراح اصلی یک بمبگذاری مرگبار در شهر ممبای هند حالا در امتداد خط دیورند جابجا شده است. این فرد مظنون داود ابراهیم معرفی شده و تحت تعقیب نیروهای امنیتی هند قرار دارد. با جابجا شدن وی در امتداد خط مرزی احتمال زیاد وجود دارد که وی شورشیان تندرو در افغانستان را تقویت کند. دهلی جدید از اسلام آباد خواسته است داود ابراهیم را به هند بسپارد، اما پاکستان موجودیت وی در قلمرو خود را رد می کند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
داود ابراهیم یکی از طراحان مظنون حمله مرگبار سال 1993 در شهر ممبئی هند است و نامش در صدر فهرست افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی هند قرار دارد. در حمله‌ای که گفته می‌شود داود ابراهیم دست داشت، بیش از 300 نفر کشته شده بودند. یک مقام استخباراتی هند دیروز ادعا کرد که این تندروی مظنون در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان پناه برده است. صفحه اینترنتی ایندین اکسپرس آنلاین به نقل از یک مقام وزارت داخله هند گزارش داده که داود ابراهیم قبلا در شهر کراچی زندگی میکرد. در گزارش از این مقام هندی نام برده نشده، ولی از او نقل قول شده که میگوید ابراهیم با کمک اداره استخبارات پاکستان هر ماه محل بود و باش خود را تغییر میدهد. آنند سهای، یک تحلیلگر هندی و سردبیر روزنامه ایشین ایج در دهلی جدید، باور دارد که داود ابراهیم یکی از مهره های اداره استخبارات پاکستان است. او یکی از مهره های مهم ISI است. اسم داود در فهرست سیاه سازمان ملل متحد نیز شامل است. بنابراین باید توسط استخبارات پاکستان پنهان نگه داشته شود. پاکستان همواره ادعا کرده که از محل بود و باش داود ابراهیم آگاه نیست و حتی میگوید که نمیداند این شخص کی است. یک مقام وزارت داخلی هند هم به ایندین اکسپرس گفته است که داوود ابراهیم حداقل در 5 یا 6 نقطه پاکستان دیده شده. با گفته وی این جنگجوی تندرو آخرین بار حدود 2 هفته پیش در مناطق نزدیک به خط دیورند مشاهده شده است. همچنان ادعا شده که داوود ابراهیم گاه گاهی به کشورهای آسیای مرکزی نیز سفر کرده. آنند سهای تحلیلگر و خبرنگار هندی میگوید جا به جا شدن داوود ابراهیم در اطراف خط دیورند برای افغانستان نیز می تواند زنگ خطر را به صدا درآورد. او خیلی پول دار است، امکانات زیاد در اختیار دارد و یک شبکه وسیع نیز دارد. او یک شبکه از کارهای سیاه را رهبری می کند و از این شبکه وی اداره های استخباراتی استفاده می کنند. من به جزئیات آگاه نیستم، ولی به او شاید نقشه داده شود که بازی کند. بر اساس گزارش روزنامه ایندین اکسپرس، حکومت هند در سال 2012 اسنادی را که شامل پاسپورت پاکستانی داوود ابراهیم می شد در اختیار پاکستان گذاشت و از اسلام آباد خواست وی را دستگیر کند. گفته می شود که این اسناد همچنان در اختیار استخبارات ایالات متحده آمریکا قرار داده شده است. پیش از این راجنات سینگ وزیر دولت هند در امور داخله و پارلمان کشورش گفته که اداره های امنیتی هند اسناد کافی درباره داوود ابراهیم در اختیار دارند، اما کاستی که وجود دارد این است که محل دقیق بود و باش این تندرو فراری روشن نیست، بنابراین هند از لحاظ حقوقی نمی تواند از پاکستان خواستار استرداد او شود.
گزارشی بود در مورد این که یک مقام هندی گفته است طراح اصلی یک بمبگذاری مرگبار در شهر ممبی هند حالا در امتداد خط دیورند جا به جا شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونم.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه ها و نشریه های غربی به مطالب مختلف در مورد افغانستان تمرکز کردند. گاردین به معالجه معتادان مواد مخدر افغانستان توجه کرده است، اما روزنامه نیویورک تایمز نوشته که با موجودیت گروه داعش، طالبان در میان خود با تهدید روبرو شدند. به نوشته نیویورک تایمز، در یک ماه گذشته بسیاری از جنگجویان در افغانستان به گروه شورشی دولت اسلامی بیعت کردند و افراد گروه طالبان را در جنوب و شرق شهر جلال آباد هدف قرار دادند. روزنامه به نقل از محمد صدیق محمد، یک بزرگ قومی در ولایت ننگرهار، نوشته که میگوید در یکی از ولسوالی ها افراد وفادار به گروه داعش جای طالبان را گرفتند. مقاله نویس به این هم توجه کرده که مناطق تحت کنترل داعش در افغانستان نسبت به عراق و سوریه به مراتب کم است و تنها به چند قریه محدود می شود. روزنامه در ادامه می نویسد اگر گروه داعش یا دولت اسلامی در مناطق تحت کنترل طالبان جای پا پیدا کند، شاید شورش ها را از بنیاد تغییر دهد، زیرا طالبان به اعدام علنی و عملات انتحاری اقدام می کنند، اما گروه دولت اسلامی خشونت ها را از طریق ویدیو در شبکه های اجتماعی نشر می کند که حتی بدتر از عمل کرد و معیارهای طالبان است. نیویورک تایمز با نقل از گریمی سمیت، یک کارشناس ارشد در گروه بین المللی بحران در کابل، می نویسد داعش از ماه اپریل سال 2014 جلب و جذب را در افغانستان آغاز کرد و تا حالا کدام دستاورد نداشته است. به گفته وی شاید تعداد افراد این گروه در افغانستان به ده ها و یا هم صدها تن برسد، اما شمار آنها هزاران تن نیست. روزنامه گاردین می نویسد ایالات متحده ای آمریکا کار می کند تا معتادین مواد مخدر را در افغانستان معالجه کند. به نوشته روزنامه، اداره امور مواد مخدر و تقویت قانون در وزارت خارجه آمریکا از میان 123 برنامه تداوی معتادان مواد مخدر از 95 برنامه آن حمایت می کند. گاردین می نویسد معیارهایی که توسط آن تداوی صورت می گیرد از سوی جامعه بین المللی با ارائه شواهد و فعالیت های عملی بر رسمیت شناخته شده است. ایالات متحده این برنامه ها را 100% به صورت داوطلبانه پیش می برد و جریان تداوی نه به صورت اجباری و نه هم با دست و پابند دیو بازداشت انجام می شود. جیمز دهارد، معاون اداره امور مواد مخدر و تقویت قانون در وزارت خارجه آمریکا، با ارسال نامه به گاردین نوشته است بر اساس پالیسی خود آنها درک می کنند که مشکل مواد مخدر افغانستان نیاز به توجه همه جانبه و فراگیر دارد. به گفته آقای دهارت باید برای دهقانان و کسانی که به کشت کوکنار در افغانستان مشغولند بدیل مناسب در نظر گرفته شود. وی به گاردین همچنان نوشته که باید نظام قضایی افغانستان با قاچاقبران مواد مخدر برخورد جدی و از فعالیت آنها جلوگیری کند. این مقام آمریکایی همچنان تقویت عرصه صحی را برای کسانی که در افغانستان به مواد مخدر رو آوردند خیلی مهم و از عناصر عمده مبارزه با این پدیده می‌داند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آب دریای خنجان در سالنگ شمالی یک زمان بهترین آب در افغانستان به شمار میرفت، اما اکنون این آب چنان آلوده و خراب شده است که دیگر نه تنها برای آشامیدن بلکه برای استفاده در زمینهای زراعتی هم مناسب نیست. دلایل آلودگی این آب چیست و مشکلاتی را که آلودگی این آب برای باشندگان محل ایجاد کرده است چیها میباشند؟ در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی با مردم محل و مقامات صحبت کرده مطلبی را ترتیب داده است که با هم میشنویم.
خنجان دره است در دامنه تونل سالنگ شمالی، دره سبز، سرد، برفنشین و دارای هزاران چشمه خرد و بزرگ و دریای خروشانی. همین اوصاف دره خنجان را به تفریحگاه مرغوبی برای مردمان زیادی از ولایات شمالی کشور به خصوص بغلان، سمنگان و کندز تبدیل نموده است. افزون بر اینها دره خنجان که قسمت بالایی آن به تونل سالنگ شمالی و پایینیش به ولسوالی دوشی ختم می گردد، مسیر رفت و آمد موترهای شمال کابل نیز می باشد و به همین دلیل دارای صدها موترشویی است و هتل‌های برابر با تمامی هتل‌های بغلان را نیز در خود جای داده است. موترشویی ها و هتل هایی که فاضلاب آن به شمول تشناب ها به دریا می ریزد و زندگی را به کام هزاران انسانی که از دریای خنجان استفاده می کنند تلخ کرده است. مردم می گویند دریای خروشان از کنار خانه هایشان می گذرد، ولی از اینکه آلوده و خراب می باشد نمی توانند از آن استفاده بکنند. اینها آلودگی آب دریایشان را ناشی از فاضلاب هتل ها و موترشویی هایی که آبشان مستقیما به دریا می ریزد می دانند و می گویند
این آلودگی باعث شده است که دیگه نمی تونه کسی از این آب استفاده بکنه. حتی ما خود ما همیار یک که در اون منطقه زندگی می کنیم مجبور هستیم میریم آب از یک جای دیگه از چشمه ها کش کنیم، حالی که ما در کنار دریا زندگی میکنیم اما نمیدونیم از آب استفاده بکنیم.
حیات مردم خنجان اینه که یک هزارها فامیل دیگر متضرر میشود. حتی ماهی دریا که منابع طبیعی است از او صدمه دید، از راحت مردم صدمه میبینه.
که ما از آبی که فعلا استفاده میکنیم، یعنی او آبی نیست که ما باید استفاده کنیم، که آب دریا را وطلا تشنابا ملوث ساخته، خراب ساخته.
آنها می افزایند یکی از همدیارانشان با مصرف زیادی فارم ماهی پروری ساخت و ده ها هزار ماهی هم به آن ریخت، ولی همین آب آلوده با تیزاب و چربی همه ایشان را کشت و صاحب فارم را هم خیلی ها متضرر کرد. باشنده دیگری از این ولسوالی می گوید ریختن صابون آب موترشویی ها به دریای خنجان نه تنها باعث نابودی ماهی های فارمی بلکه سبب قحطی ماهی در دریا نیز شده است.
آبی که فیران آلوده شده است با این کثافات، ماهی ها دیگه اونجا وجود ندارد. وقتی که من خورد بودم تو یقین بکن که یک خوادی عادی مردم میرفت ماهی میگرفت، یک ساعت بسیار ماهی میگرفت، باید خوردن خودش که وقت فروختن هم نبود، اما فیران ماهی اصلا وجود ندارد.
مردم میگویند دریای خنجان که حالا از آب رحمت به مایه زحمت تبدیل شده است، زیانهای زیادی را به کشت و زراعت آنها نیز بر جای گذاشته است، مانند خشکیدن درختانی که از محصول آن مردم امرار معاش می کردند و بعضی از سبزیجاتی که به علت ناسازگاری با این آب دیگر سبز نمی شوند.
290 متشوی هستم. آبای دره خنجان تنها بر انسانان بلکه بر حیوان بلکه بر نباتات منطقه ما، بر میوه‌جات که در خنجان وجود داره از این آب خنجان استفاده میکنه ضرر کرده است. ما مطمئن هستم که اگر این قسم ادامه پیدا کنه انسان ها خب بر شکل استفاده میکنن از آب صحی، ولی حاصلاتی که ما در خنجان داریم از این آب استفاده میشه کلان از بین میره.
مردم میگویند این مشکل سالهای قبل هم بود، اما در سالهای اخیر که مردم زیادی به پیشه سوداوری هتلداری و موترشویی روی آوردند مشکل چندین برابر و حالا چنان جدی شده که همه را به سطوح آورده است. محمد داود رئیس اتحادیه مردمی دره خنجان میگوید تلاش دارند تا با حفر چاهای در کنار هتلها و موترشویی ها که آبهای کثیف در آنها مدفون شوند جلوی آلوده شدن دریا را بگیرند.
ما چندین جلسه همراه متنفذین مردم محل و هتلدارا و دکاندارا مردم دره خنجان گرفتیم که همین ملوث شدن آب صحی دره خنجان که ما تمام نفوس بغلان از استفاده میکنن مردم از نیروهای آب در نظر داریم که اگر خداوند بخواهد با همکاری محیط زیست و هماهنگی محیط زیست و انکشاف دیار ما بتانیم نیم برای متل شده و هتلدارا چه ها زده شده که آبهای گندگیشان طرف دریا نبیایم مردم از شرشان نجات بخواهد.
و اما عبدالحلیم حیدری ولسوال خنجان میگوید تلاش های مردم و دولت برای حفر چاهار ره به جای نبرد و حالا تصمیم دارند تا از راه های قانونی دیگری به این مشکل پایان بدهند.
بیشتر کثافات دریا از همی آبای مترشویا و اوتلا است. تقریبا 8-9 بار رسما دعوتشان کردیم، خود ما رفت، هیچ نتیجه نداد و حتی آیت های مرکز هم که آمدن به نتیجه رفتن، خود و دیدن. و ما بیشتر به یاد تقاضا کردیم که هر کدام یک چا بزنیم، همی کارام نکردن و این مشکل اساسی است. تمام آب آلوده است. جزی که با نیروی نظامی ما اقدام بکنیم از لحاظ کاری شاروالی و یا ولسوالی یا نتانستن که خود عیار بکنن.
و اما اینکه این وعده چه زمان عملی و آیا مسببین آلودگی آب دریای خنجان زیر چنین فشار احتمالی دست از آلوده سازی آب این دریا خواهند کشید یا نه معلوم نیست، ولی آگاهان میگویند فقط فشار لازم برای تطبیق قانون حلال این مشکل است که اگر عملی شود میتواند خیلی کارا باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، دره خنجان، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
امروز شهر برلین پایتخت آلمان شاهد یکی از پرهیجان ترین بازی های فوتبال اروپا خواهد بود. تیم فوتبال بارسلونا از اسپانیا و یوونتوس تورین از ایتالیا برای رسیدن به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با هم رویارویی می کنند. انتظار می رود بازی این دو تیم را بیش از 70,000 نفر در المپیک استادیوم شهر برلین تماشا کنند. در گزارشی از امید مرزبان میشنویم که با رسیدن طرفداران دو تیم به شهر برلین این شهر چه حال و هوایی دارد.
طبق معمول هواداران تیم‌های بارسلونا و یوونتوس پیش از اعضای این دو تیم به برلین رسیدند. آنها چشم برای یک رقابت تنگاتنگ و بازی پر از هیجان میان این دو حریف اروپایی هستند. شهر برلین آلمان هم با هوای گرم آماده میزبانی داغ‌ترین بازی فوتبال این فصل در اروپا شده است. قهرمان اسپانیا در برابر قهرمان ایتالیا با میدان می رود تا دیده شود که کدام یک قهرمان اروپا می شود. بارسلونا و یوونتوس هر دو فصل پر از دستاورد را به آخر رساندند. هر دو تیم دو جام قهرمانی را در لیگ‌های داخلی کشورهایشان به سر بلند کردند و حالا برای سومین جام فصل با هم روبرو می شوند. بیش از 70,000 نفر در المپیک استادیوم شهر برلین این بازی را تماشا خواهند کرد، اما شمار تماشاگران این بازی از طریق تلویزیون به صدها میلیون نفر میرسد. یوونتوس با شکست دادن قهرمان سال پیشتر یعنی ریال مادرید رای خود را به بازی امروز باز کرده و بارسلونا هم تا رسیدن به برلین از صد بایرن میونیخ گذشته است. گرچه یوونتوس را هم نمیتوان دست کم گرفت، اما پیروزی بارسلونا در این بازی بیشتر پیش بینی شده است. جان لویجی بوفون دروازه‌بان افسانه تیم یوونتوس که همراه با تیم ایتالیا در سال 2006 قهرمان جام جهانی شد، در برابر مثلث خطرناک تهاجمی بارسلونا قرار گرفته است. بوفون به خبرنگاران گفت بارسلونا خطرناک است اما یوونتوس شانس پیروزی دارد. فکر میکنم منصفانه باشد اگر بگویم تیمی که بازیکنان چون میسی، سوارز و نیمار را داشته باشد و اینیستا در مرکز آن بازی کند، تیمی است که پیروزیش بیشتر پیش بینی می شود. البته که تیم یوونتوس هم بازیکنان چون تویز، پوگار و بونوچی را در خود دارد. فکر میکنم ما الزاما تیم ضعیف نیستیم، شانس پیروزی داریم. بوفون شاید با تجربه ترین بازیکن در بازی امروز باشد و اعتماد به نفس بالا هم دارد، اما او در تحسین از لیونل میسی گفت: میسی از سیاره دیگر آمده و با ما انسان‌ها فوتبال بازی می‌کند. امیدوارم در بازی ششم ماه جون او هم انسان شود.
الهام بخش.
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم، نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنن.
و تأثیر گذار.
داستان خود من یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن، چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. ویدا برکی در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
در نتیجه بمباران یک تیاره بی پیلوت در ولایت خوست بیش از 15 تن کشته شده است. این حمله دیروز افراد را هدف قرار داد که از مراسم تدفین یک جنازه برگشته بودند. در نتیجه یک انفجار در نزدیک شهر غزنی 9 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه افغانستان گفته است که روسیه می تواند با تشویق پاکستان به برداشتن گام های عملی در آوردن ثبات در افغانستان نقش مهم بازی کند. مجلس دروزه طالبان و یک تعداد از سیاستمداران افغان در شهر اسلو پایتخت کشور ناروی دیروز به پایان رسید. تیم های کرکت افغانستان و اسکاتلند در مسابقات چهار روزه اسکاتلند دیروز جمعه مساویانه بازی را پایان دادند. تعداد تلفات کشتی غرق شده چینی امروز 331 تن گزارش شده است. گفته می شود که عملی نجات تعداد دیگر اجساد را از آب بیرون کردند. یک مقام ترکی میگوید که 2 نفر در نتیجه 2 انفجار در کمپاین انتخاباتی یک حزب سیاسی کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. صندوق وچه بین المللی میگوید که 833 میلیون دلار به بخش انرژی عراق کمک خواهد کرد. این صندوق هدف از این کمک را کاهش نرخ نفت و کمک برای جنگ علیه گروه دولت اسلامی میخواند. و یک دوست جوهر سرنایف، فردی که در یک مسابقه دوش ماراتون در بوستون امریکا بمبگذاری کرده بود، به اتهام پنهانکاری شواهد این رویداد به 3.5 سال زندان محکوم شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن که به برنامه آزادی و شنوندگان بپردازیم، صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در برنامه این هفته تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی، در مورد تازه ترین اپدیت سیستم تلسکوپ سفینه فضایی کوریوسیتی روور خواهید شنید که از مرکز کنترل آن در زمین صورت گرفت. جالب این است که در حال حاضر کوریوسیتی روور 225 میلیون و 300 هزار کیلومتر دورتر از سطح زمین و روی سطح کره مریخ حرکت می کند و تحقیقات علمی را انجام می دهد. سفینه اداره ملی تحقیقات فضایی امریکا کوریوسیتی روور که 2000 پوند وزن دارد و با انرژی پلوتونیوم کار می کند، به تاریخ 26 نوامبر سال 2010 میلادی به فضا پرتاب شد و پس از حدود 8 ماه سفر روی سطح کره مریخ نشست. کوریوسیتی روور که به اندازه یک موتر تیز رفتار است، تا اکنون مغلق‌ترین سفینه فضایی است که با مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل تحقیقاتی روی کره مریخ فرود آمده است. بررسی اقلیم کره مریخ و جیولوژی آن، تحقیقات در مورد موجودیت حیات، مطالعات برای آمادگی مسافرت انسان به مریخ در آینده از جمله وظایف کوریوسیتی روور است. ربکا ویلیامز، یک عضو تیم تحقیقاتی کوریوسیتی روور، با ابراز احتمال این که زمان در کره مریخ آب وجود داشته است می گوید:
These gravels that we're seeing here are one, the brown.
ریگ‌های را که شما در مریخ می‌بینید شکل مدور دارند و خیلی بزرگتر از آنند که جریان باد بتواند آنها را حرکت دهد. تیم علمی ما متفقاً به این عقیده‌اند که این ریگ‌ها توسط یک جریان قوی آب انتقال داده شده است.
In a vigorous stream.
در ماه دسامبر سال 2012 میلادی ماموریت دو ساله کوریوسیتی روور برای یک مدت نامحدود تمدید شد و تحقیقات کوریوسیتی روور در کره مریخ تا امروز هم ادامه دارد. اما این مسئله ایجاب آن را می کند تا سفینه اتومات فضایی کوریوسیتی روور از فاصله خیلی دور، یعنی از مرکز کنترل آن در زمین حفظ و مراقبت شده، پروگرام‌ها و برنامه‌های کامپیوتری آن تازه یا اپدیت شود. اخیراً دانشمندان مرکز اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا از فاصله 225 میلیون و 300 هزار کیلومتری سیستم کمره تلسکوپ کوریوسیتی روور را اپدیت کردند. قبلا دانشمندان لابراتوار ملی لس آلموس برای به دست آوردن یک عکس نزدیک یا کلوزاپ از هر سنگ و ساحات مریخ باید 9 عکس مختلف با فوکس های متفاوت گرفته و این عکس ها برای مطالعات بعدی به زمین فرستاده می شد. اما اینک با این اپدیت جدید با کمک یک پروگرام کامپیوتری به اندازه 40 کیلوبایت کوریوسیتی روور می تواند این تصاویر را خود مطالعه و تفکیک کرده بهترین های آن را به مرکز مطالعات در زمین بفرستد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه آزادی و شنوندگان است. این بار برنامه را از مشکلات مهاجرین افغان در ایران آغاز می نماییم. البته قابل یادآوری است که موضوع این پیام های شما را با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، نیز در میان گذاشتیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من از ایران گزارش می کنم. برای من آجیل زنگ بزن، خوش افغانی ها به جنگ سوریا کشته شدن و بر تو گزارش می کنم. بکنم افغانی ها مرده شد خیخواب سوریا آورده به ایران.
شنونده نهایت عزیز، ما به مجرد گرفتن این پیام شما البته چند روز قبل کوشش نمودیم با شما تماس تلفنی برقرار کنیم، ولی متاسفانه موفق نشدیم. به هر حال در آینده بازم کوشش میکنیم که با شما تماس تلفنی برقرار نماییم. موفق و کامیاب باشید.
محمد هستم از ولایت هرات. بنده روز پنجشنبه به کنسولگری ایران جهت اخذ ویزا اقدام نمودم. مبلغ 380 یورو و 300 دلار کرایه هواپیما از بنده درخواست نمودم. بنده که مریض دارم چطور میتونم این پول پیدا کنم؟ از کجا بیارم؟ شما ارزونتر یا تخفیف رو ما بدین. گفته این پول نصف کنسولگری ایران میگیره، نصف ما میگیریم. از مسئولین تقاضا میکنم، عاجزانه تقاضا میکنم از دولت هرات، از مقامات بلندپایه دولتی جلوی این اقدام بگیرن. مبلغ 14000 افغانی از مردم از هرات و مشهد کرای هواپیما میگیرن. کسی که به دفتر هواپیما نشسته بود گفت 7000 افغانی کارکنان کنسولگری ایران از ما دریافت میکنن.
من دعوت صابری هستم، فرزند میرمزل از ولایت سرپل از ولسوالی کوهستان از قریه چلچا. فعلا مهاجر در ایران میباشم. از آقای اشرف خانی امزای و آقای دکتر عبدالله خواهش میکنم داد مهاجرین در کشور ایران برسن. چرا برای سکوت میکنم برای مهاجرین در ایران؟ سوال کنم چرا آقای محمد علی بلخی که تازه وزیر اوداد مهاجرین هست چرا در کشور ایران که میاد برای مهاجرین کار انجام نمیتید؟ اگر مهاجرین نمیخواه ایران همش از ایران بکشه و جای مهاجرین که کسای خانواده است اونا جا میخواه زندگی میخواه وقتی که نمیتونه زندگی جا نداره اقلا یه سال دو سال وقت بگیره بگو آقا مثلا یه سال بعد دو سال بعد ما مهاجرین ما رو میخواهیم وقتی که مهاجرین رو نمیخواهید اونجا اینجا مهاجرین اذیت است آیا مهاجرین چیکار کنه؟
سلام علیکم، علاءالدین هستم از ولایت بادغیس سلسلی جوند. بعدا من از استان یزد به تماس هستم. یک خورده مهاجرین افغان در استان یزد دیگه استانها زیاد اذیت هستن. میخوام از روز کسی که تذکیره داره برش مدرک میده زیاد اذیت صبح تا شام توی آفتاب اونجا نشستن زیاد اذیتن.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، ما از ایران بسیار پیام داریم. مهاجرینی که در ایران تشریف دارن از وضعیتشان شکایت میکنن، مخصوصا وقتی که میخواین اسناد خود تمجید کنن در او وقت هم بسیار در قطار استاد میشن و بسیار اذیت میشن. خواهش کردن که ما به شما این موضوع را برسانیم. سیم
ما البته چند روز پیش در ایران بودیم، در رابطه با این موضوعات صحبت شد. اونا بالاخره خب تعداد دفاتر کفالت به نظر گرفتن در هر شهر تقریبا اونا تنظیم که کردن به این شکل است که هر دفتر کفالت با حدود 1000 فامیل ثبت بکنن. خب مردم شاید فکر میکنن که وقت کم است و ازدحام میکنن. ما از این مردم میخوایم که عجله نکنن، ازدحام نکنن، در نوبت برن، هیچ کس نمیمونه. قراری است که کلگی ثبت شود، انشالله که مشکل حل
میشه. وزیر محترم، یک مشکل دیگه که یکی از شنوندگان ما از هرات خواهش کردن که به گوش شما برسانیم ایست که از خاطر ویزه که به کنسولگری ایران در هرات مراجعه کردن 380 یورو پول به خاطر ویزه و همچنان تکت طیاره را میگن که $300 باید نشان بتن. این رقم بسیار زیاد نیست به نظر شما؟
خب البته شاید رقم زیاد باشه، من تو این موضوعی که مربوط به مهاجرین نمیشه، مربوط میشه به مسائل همه قراردادهای ترانسپورتی که بین هر دو تا کشور است و مسئله ویزا که مربوط میشه به مسائل کنسولی. بله خب شما با وزارت امور خارجه صحبت کنید. من چند روز پیش با وزارت امور خارجه همین موضوع رو مطرح کردم که این موضوع زیاد بودن پول ویزا سبب میشه که یک تعداد مردم قاچاق برن بازون جا بالاخره خب مشکل مهاجرین به جای شده پیدا میشه، به قانون پیدا میشه، به مدرک و به این اساس صحبت کنه که سهولت های در این رابطه به وجود بیاید.
بله.
و من امیدوار هستم که مذاکرات که وزارت خارجه با اونا داشته باشه در همین روزهای آینده قرار از کمیته مشترک با ایران ما داشته باشیم در عرصه‌های مختلف. یکی از کمیته کمیته امور کنسولی است. در کمیته کنسولی من امیدوارم که وزارت امور خارجه این موضوع رو توجه بکنه و میتونه سهولت های رو به وجود بیاره ان شاء الله.
خب خواهش مهاجرین از شما ایست که به نماینده از اونا اگر امی موضوع رو یک کم که قمچین کنن برای از اینکه صدای خود به دیگه جای رسانده نمیتونن. نه
قطعا من رو بازم تاکید میکنم حتما.
وزیر صاحب محترم، یک سوال آخری که بسیار به ما جالب است، هم از ایران ما بعض پیام ها داشتیم و هم بعض رسانه ها خبرها را پخش میکنن که گویا ایران بعض افغان ها را روان میکنه به جنگ سوریه. صاحب این مورد تا چی حد درست است؟ تا چی حد میتونین تایید بکنین؟ در این مورد هم کدام پلان دارین که صحبت بکنین با همتایتان در ایران؟
البته خب این باز هم یک موضوع کنسولی است. خدمت دارم شما، البته مدتی که در ایران بودیم تقریبا یک هفته مهاجرین ما دیدم در شهرهای مختلف، ما مهاجرین ندیدم دیگه. خدمت دارم بشه که ما چیزی که در این رابطه بگه بدیش بیاریم که گویا دولت ایران به زور اینا را یا اجباری در اونجا میفرسته، ما میتونی یک چیزی را متوجه نشدم. ولی در این حال در این کمیته مشترک دو جانبه قدم در بخش کنسولی یکی از مواردی که صحبت میشه
وزارت امور خارجه ما تعقیب میکنه این موضوع خارجه.
قسمی که به ما گفته شده البته ما میره نتونستیم خود ما تایید بکنیم، به ما اتر میگن که حتی در کنسولگری های افغانستان هم به کسایی که مراجعت میکنن $3,000 میتن و برشان وادام میتن که ما برشان پناهندگی در ایران هم بتن. حتی به این سویه به ما میگن، منتها ما هم کدام مدرک نداریم در این مورد.
البته ما گفتم ما مدتی در اونجا بودم که یک مورد را منشوندم، هیچ گونه اثر و نشانه موازی ندیدیم که گونه در بدل پول مهاجرین به سوریه یا در جنگ به جای دیگر بود.
وزیر صاحب محترم، در مجموع چی پلان دارین صاحب که امی مشکل مهاجرین چی در ایران چی در پاکستان در مجموع حل بکنین؟ یعنی بسیاری ها را اگر بتانین به افغانستان تشویق کنین بیایه برش کار پیدا شود صاحب.
همه گفتان بسیار گفت اساسی است. در نهایت راه حل اصلی است که مهاجرین ما باید به وطن خودشان برگردند. حضور مهاجرین در کشورهای دیگر مشکلات زیادی را دارد برای خودشان و مشکلات برای کل کشور ما دارد، مشکلات اقتصادی دارد، مشکلات امنیتی دارد و مسائل دیگری را به بار میارد. لذا ما تلاش ما است که برنامه اصلی و محوری ما که سرش کار میکنیم عودت داد بده باشد. در این رابطه ما در رابطه با اسکان کار میکنیم، در رابطه با اشتغال کار میکنیم و برنامه متعددی ما در قسمت داریم و یک پلان استراتژیک 5 ساله را ما تهیه کردیم و در او خیلی موارد پیشبینی شده. ما تضمین داریم که هفته آینده در یک سمیناری را مطرح بکنیم و نظرخواهی بکنیم از نیازهای مختلفی که مربوط به امور مهاجرت است کار میکنند و او را نهایی بکنیم. انشاءالله مطابق پلان میدانیم کار را به سمت پیش ببریم که از رفتن مهاجرین در بیرون جلوگیری شود و انشاءالله که به این زمینه های پیدا شود که اونایی که در خارج هستند پس بیان. ما در یک قسمت تلاش داریم و طرحهایی داریم که اشکار میکنیم. دولت افغانستان طرحهایش داره در سپتامبر قرار به وجود بیاید. قسمی که رئیس جمهور ما وعده داده حدود 1,000,000 فرصت شغلی به وجود میآید و اینا مجموعه مسائل است که میتونه کمک بکنه به جلوگیری از مهاجرت و این که تشویق بکنه که مهاجرین ما پس بیان. و در عرصه زراعت فعلا برنامه هست که بالاخره خب زمین های اشتغال مردم و مهاجرین در عرصه زراعت به وجود بیاید فراهم شود و خب کارهای هست در این رابطه انجام میشه. امیدواریم که نتیجه بده.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، یک جان تشکر از مصاحبتان صاحب. شنوندگان نهایت عزیز، شما مصاحبه ما را با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان را شنیدید. امیدوار هستیم که جواب به سوالاتتان را دریافت کرده باشید. موفق و کامیاب باشید. و حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگری که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
بله، سلام علیکم. از ولایت قندهار ولسوالی جلی به تماس شدیم. مردم ما میگه که بعد از ایران پس گشته بیا. مردم که از ایران پس گشته میاد بعدر ایشه د اردن ملی میاد، پلیس ملی میاد، هر بر در ارگانی که میاد بعدر اول کلاه اینو زری و بعدر پرتلش پرسان میشه و مخابره گفته میشه که فلانی کلاه اینی چی رقم شد، فلانی زری چی رقم شد، تخریب شده نشد. اول اونا پرسان میکنه مرده و شهید و هیچ کدام اینا پرسان نمیکنه. فهمیدی ات به باخسا سومیدی از او کدام ایران و پاکستان دیگه چه خوب از دیالت دولت اولان هیچ خدمت بکار ندید.
بدون تبصره.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. بنده از ولایت اورزگان از ولی زالی دیگه با کجای خور یا دو تا پایگاه درست شده مزدورای ایران آمده اینجا شریکی درست میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان. پیام ما رو با گوش مسئولین برسانید.
بدون تبصره.
به نام خدا محمد امین مصدق از کابل تماس. من میخواستم در ادامه سخنان وزیر امور داخلی کشور آقای علمی چند تا نکته را علاوه بکنم. آقای علمی میگفت که در رابطه با مبارزه با مواد مخدر یعنی حکومت وحدت ملی تلاش میکنه. نظر من یک تا زمانی که حکومت وحدت ملی یک اراده قاطع
برای روی شکن ساختن این پدیده شوم از افغانستان نداشته باشه، ما در افغانستان شاهد یک حکومت داری سالم، جامعه سالم هرگز نمیشیم. ولی تا زمانی که ما با این پدیده با قاطعیت برخورد نکنیم، همین پدیده روی شکن نمیشود. من از تمام دولت مردان و هم از ملت افغانستان میخواهم که در رابطه با ریشکن ساختن این پدیده شوم از افغانستان و بسیار بسیار تلاش بکنن و اراده بسیار بزرگ داشته باشن و تلاش شب و روزی را در این راستا انجام بدهن تا این پدیده شوم از افغانستان ریشکن شود. زیرا این هم دشمن اقتصاد افغانستان و هم دشمن نیروی انسانی یعنی جوانان افغانستان محسوب میشه. و تشکر.
سلام علیکم، من از ولایت کابل از منطقه لیسه مریم از کوچه سه سرک گلای سینما گپ میزنم. اینجا در سر کوچه ما یک چرخ فروش است با نام ویدو کست سودا میکنم و در بین او چرخ کار میکنه. کت امر اوزه کت پوستی کماندان پوسته تماس داره ما که هرچی زور زده میت نمیشه. در وسط کوچه خانه ما از کلی لوچکانه ایستاد میشه و دخترها را ما زار میته. ما خیلی بطنگ هستیم. از رادیو آزادی محترم خواهش میکنیم که می کماند صدا ما را به بلند رتبا برسانه و اینمی مستقیم بیان دیبینن نشانش میتیم. خداحافظ.
سلام، شما از شهر مزار شریف دعوت میکنم. رادیو آزادی خواهش میکنم مشکلات مردم ولایت بلخ را خصوصا مصالحه را در راستای معارف و اولتر سیر جدید برسانید. فساد در تمام شعبات معارف بلخ به اوج خود رسیده و هیچ کسی نیست که مشکلات مردم را شکایت مردم را بشنوم.
سلام علیکم، با رادیو آزادی با آقای ظریف نظر از تو خواهشمند هستیم. همین شکایت ما را به مقامی بالا برسان. ما از این سوالی گسپانده ولایت سریپور برادر امین روغن ها را توازن نمی شود، گندم ها را در مردم توازن می کنه، روغن را توازن نمی کنه. همینه پرسانون که میکنه بولا چه خیلی نام می خوره تا که این نام می خوره. اینو از خدا نمی ترسه برادر مترم. یک شکر دارم شکر ما را با مقام بالا برسان برادر. کماندان شریگ هست، سلسوار شریگ هست، روغن ها فیلم ترون نوردم در ساعت کسی پرسان نمی کنه. خدا حافظ ناصرشون.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
اسم من جمال دین هست، از ولایت بدخشان ارسوان یرگاه. دکنده که تشتات اینه ما دم ها میشه وزیفه جرا میکنیم. تکیت رخصت ما جور شدنش یک ما میشه، هیچ پرواز مرواز در تشتات هیچ نمیخواه. دولت خواهش داریم که همین تشتات همشه بخوره که چی رقم میشه و چی رقم نمیشه. ما چی رقم هستیم؟ نه بود داریم، نه درشی داریم، هیچ همه ما نمیخوره. اردو والا در کابلبان میریم، اردو والا یک تاسیسات کسی برو بدرشه. ما بخیر در هم گرفتار هستیم، نفهم چی رقم کنیم.
عبدالقادر هستم، از ولایت قندهار و رسوالی غورک. به مدت 10 روز میشه که ما در رسوالی غورک در قریه سرخابات انجرقلع و سرغندی این منطقه محصره هستیم. برای ما نه کدام کمک میرسه و نه حتی به وزارت دفعون تماس گرفتیم. میگه این تیاره پرواز کده، میگه این نیسته که برای ما تیاره برسه. مدتی 8-9 روز میشه که ما میوه داریم، نان داریم، کل اکمالات ما قطع شده. شهیدای جا غلطگی از همه قدر تیاره نمیده که میره انتقال به تفامیلی. بیادین ماف بیادین ماف مسلمان باید والد شفتن هم خوب نیسته که این عطا بوی گرفته. 3-4 روز میشه. امیر از آقای ظریف نظر از تو خواهشمند دستم که همی پایان ما را با مسئولین کلانای والد در چلکی های بالا قرار داره با برسونه، یا وزارتی یا وزیر دفاع است یا سال رئیس جمهور است اجرای است، هر کسی که است دیگه صبر ما به خیلی لبرز شدگی است. نمیخونیم دیگه چی کار بکنیم. اما قدر اصلی نیسته که برای ما برای دشمن به جنگ محصر هستیم. چند پوسته ما را گرفته، 4 پوسته پولیس را گرفته، دیگه 1 پوسته اردو را می صبحی گرفته. فقط ما به یک غنده هستیم.
هر خاکسار هستم، از وقت قندهار با تماسر خیلی خیلیم. برادر مشکل ما هم نیست که برای ماشای ما چی را حالا نیست. ماشای ما گم هست این چی رقم بر حال ردباز در وزارات بخواب خواه هستند. یه نمیگه دل ما بخواب نمیگه ماش اسکری ما چی شایی ماش سربازار چی را حالا نمیگه.
سر ما از خیر سر دمینه بدار پشت نشر که بدار خبر نظر که بدار یکم گوشم و کلانا براسه که بدار بعد تمام بعد وقت شاور در فنگردار خواهد تو گشنه و تشنه نماش از نگه در واشه از نه خراکه نمویوه از شاور در چی هستی به ما چی کلاتی ما پره نیست زنده باشه روز خوش خداحافظ
سلام علیکم ما درویش از ولسوالی خاص روزگان از کرای خواجازی من برادر گل می مردم که پلیس محلی مردم هزار میتر یک بر صد هزار میتر یک بر یک نیست بلکه ما خیلی هستیم که با طالبان زد هستیم در جنگ هستیم ولی پلیس در پلیس محلی بعضی مردم هست که ما یک مثالش به شما بگم یک جای زن میگیره مردم میگه 13 لک رو دیگه اونها نمیده بعد یک دبر خود در زیر خاک میکنه بگه یک ماده پر که یک که میزنه ریش کل میگه 14 لک رو پاس دیش میگیره زن بیبره اونجا دیگه جای یک چند نفر با طالب تکنی شده پدرش میخواه که بگه خلاص که من پشای تکنی اون میگه که ما این بچه ها با چه تکنی شده ما چی که خبر دارم ما خیلی اون را همون جدیه بجه میکشه یه شما یک تحقیق که بکنی اگه مادوی نیوزاره که داخله میگه که مردم تدریق میکنه دولت میتونه این دولت بگی رکم کارها میکنه
بدون تبصره
ظریف نظر ما ولایت کردز ولسوالی قلایزان قریه افغان مزار هستیم ما عقب جبه قرار داریم ما خوب و بد کل شب میبینیم از والی صاحب و محترم ما قضا میکنیم اما نبی قمانده را کمک کنه برش تجهیزات برش کمک کنه البته پروا نداره هر چی زودتر کوشش کنه اگر دهید جایه اگر قلعزان را اگر طالبا بگیره یک پاجه میشه بردم از ده نفر دو نفر میمانه هشت نفرش میمره اما والی صاحب یک برای طرف نوی قماندان کوشش کنه ما مردم اول 400 نفر مسلح داشتیم حال دمیشه و روز 200 نفر دیگر شد 600 نفر شد روزی یک تا دو تا جنازه میخانیم
خاطره داریم که کارکردهای صد روز یزی ها یک را بر صد فساد اداره را بالا برده و دیگه طرف خواهش میکنم که صدای مرا نشر کنید دیگه طرف که مردم خوشباور ما خوشی میکنند از مردم پاکستان که طالبان را تعدید کرده نه نیرو بفرسته و نه یا تعدید کنه نه در این گپای دروغشان ما را شاد کنه ما باور هرگز نداریم که پاکستان در ما خوبی میکنه جز از این که ما را جنگ مندازه همراه طالبای خود ما جنگ مندازه تمام طالبا از کجا اکمال میشه از آسمان دیگه طرف که ما را خوش میسازه ناقی دروغ که شورای صلح شورای عالی صلح که با طالبان نشست کرده طالبان هرگز به ما اصلاح نداره صلح نمی کنه چرا اینقدر خوش بوریز چرا مصرف های به جای میشه همین مصرفی را که شورای عالی صلح میکنه همین را در اردوی ملی کمک کنه در پلیس ملی در امنیت ملی همین مصرف های به جای چرا میکنه خواهش میکنم همین صدای مرد یک دفعه نشر کو خدا حافظ سلام علیکم
گزارش از ما قضاوت از شما
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی شماره داخلی 07084620 تکرار می نمایم شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
وقت
برد از تو من دل نکنم وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم داره آهنگ غمت نغمه من سخنم در دلم دارم تمنا ای دیار نازنینم مردمان خستت را بیغم و راحت ببینم آرزو دارم که روزه سایه غمها گرزد به غبار کینه باشد آسمان سرزمینم وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم گرچه دورم زبرت از تو من دل نکنم وطنم ای وطنم عشق تو در جان و تنم داره آهنگ قامت نغمه من سخنم